أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. نکاتی که مربوط به آیات قبل بود، یکی این است که بعضی از مفسرین در ذیل آیه بقال و لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، بعد از بیانی که دو وجه گفتن به این که خدا از راز این مسئله ساکت بود، ما هم ساکتیم که چگونه اگر فرشته ظاهر بشود و اونها فرشته را ببینند میمیرند. بنابراین در این زمینه ما بحثی نداریم. البته تعدب درباره معارف الهی بسیار خوب است، اما مادامی که به تعطیل معرفت منتهی نشود. بسیاری از این مسائل را خود قرآن تشریح کرد و روایات تبیین کردند. در بخش از آیات آمد است که اگر خدا برابر پیشنهاد تبهکاران عمل بکند، اونها پیشنهاد دادن فرشته ای نازل بشود، فرشته اگر برابر پیشنهاد اونها نازل بشود، به حیات اینها خاتمه داده خواهد شد. زیرا اونها اگر پیشنهاد دادن و خدا برابر پیشنهاد اونها معجزه ای ظاهر کرد، اونها ایمان نیاوردن، دیگر خدا به اونها مهلت نخواهد داد. معجزه های اقترافی غیر از معجزه های ابتدایی است. معجزه ابتدایی آن است که پیغمبری با اون معجزه مبعوث می شود، عده ایمان می آورند، عده ایمان نمی آورند و خدا یه مدتی مهلت می دهد. اما غالبا معجزه های اقتراحی با مهلت همراه نیست. اگر گروهی پیشنهاد دادن، اقتراح کردن که اگر فرون معجزه ظاهر بشود ما ایمان می آوریم، به خداوند برابر اقتراح اونها عمل بکند و اونها ایمان نیاورند، دیگه خدا به اونها مهلت دهد. جریان نزول ملائکه از این قبیل است. اگر اونها پیشنهاد دادن که خدا فرشته نازل بکند، فرشته نازل کرد و اونها معذارک ایمان نیاوردن، به اونها مهلت داده نمی شود. گاهی هم این چنین است که اونها اصلا نمی توانند ملک را ببینن مادامی که زنده اند، نظیر آیات سوره مبارکه فرقان. گاهی مربوط به این است که اگر اینها پیشنهاد دادن، خدا برابر پیشنهاد اینها عمل کرد، به اینها مهلت داده نمی شود. غرض آن است که این که فرمود ولو انزل الله ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون، هم می تواند برابر این باشد که اونها تا زنده اند نمی توانند فرشته را ببینند، و اگر فرشته را دیدند باید که از نشعه دنیا به برزخ منتقل بشوند. یا برای آن است که در مواردی قرآن کریم فرمود اگر اینها معجزه اقتراحی داشتند، پیشنهادی دادند، برابر پیشنهاد اونها خدا عمل بکند، دیگه اینها ایمان نیاورند، دیگه به اونها مهلت داده نخواهد شد. یه وقت است که معجزه از قبیل جوشیدن یک چشمه است یا سبز شدن یک درخت خشک است به مانند آن، یه وقت است پیشنهادشون در برای نازل شدن فرشته است. در این گونه از موارد قرآن معمولا می‌فرماید اگر ما فرشته نازل بکنیم لغزی الامر، یعنی کار به پایان می‌رسد. نکته دیگر آن است که فخر رازی در ذیل آیه 9 همین سوره انعام که برو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً و لبسنا علیهم ما یلبسون مطلبی رو می‌فرماید. و این است که اگر ما رسول را از جنس فرشته قرار بدیم، باید او را به صورت یک مرد در بیاریم. چرا؟ برای اینکه فرشته با حفظ فرشته بودن برای اینها قابل هضم نیست، دیده نمی شود، اینا نمی توانند با او احتجاج کنند، حرف او را درک کنند، او را رهبرشون قرار بدن به مانند او. حتما ما باید اون فرشته را به صورت یک مرد در بیاوریم که رهبری اونها به عهده بگیرد. اونگاه در این حال کاری که اونها کردن کار ناپسند بود، ما هم اون کار ناپسند رو کردیم معاذالله. برای اینکه اونها تمویه میکنن، تلبیس میکنن، حق را باطل نشون میدن، باطل را حق نشون میدن، لازمش این است که ما هم این کار را کرده باشیم و ما چون اهل این کار نیستیم بر این کار را نمی کنیم. و لبسنا علیهم ما یلبسون، لذا بعضی ها لبسنا قرائت کردن. لبسنا یعنی لازمش اینه که ما هم تمویه بکنیم، ما هم تلبیس بکنیم، ما هم یک کاری بکنیم که ظاهرش چیزیست باطنش چیزی دیگر. و این کار کار درست نیست. یک کاری انجام بدیم که باطنش فرشته است، ظاهرش بشر. این میگن تلبیس و این شایسته ما نیست. جناب فخر رازی این چنین معنا می‌دهد، در حالی که معنا این نیست همونطوری که گذشت. فرمود معنا آن است که اگر ما بخواهیم رسول را فرشته قرار بدیم، یعنی در بین فرشته ها پیامبر انتخاب بکنیم و از جنس فرشته ها پیامبر انتخاب بکنیم، حتما او را باید به صورت یک مرد در بیاوریم. با اینکه پیام ما را باید به اطلاع اونها برساند، اونها باید پیامبر ما را ببینند و اگر فرشته باشد که نه حرف او را میشنوند و نه خود او را میبینند، حتما ما او را باید به صورت انسان در بیاوریم. وقتی به صورت انسان در آوردیم، همون اشکالات قبلی هست. اشکال قبلی آن است که چرا پیامبر فرشته نیست. خب اگر این فرشته باشد که اونا نمیتوانن ببینن حرف او را بشنون، اگر به صورت انسان در بیاید، همون اشکالات قبلی هست. منتها این بیانی که سیدن استاد رضوان الله داشتن، ولی لبسنا علیه ما یلبسون، یعنی این اشتباه کاری نشأت گرفته از سوی اختیار اینها را ما بر اینها تحمیل میکنیم. نظیر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، فرمود ولبسنا علیهم ما یلبسون، اون چرا که اونها بر خودشون اشتباه رو تحمیل کردن و یا اشتباه را بر دیگران تحمیل کردن، ما همین اشتباه را به عنوان لبس کیفری بر اینها تحمیل میکنیم. کار ما تلبیس نیست، کار ما تمویه نیست، کار ما مغالطه نیست. کار ما این است که اول هدایت میکنیم، اگر عده‌ای از هدایت طرفی نبستن به طرف گمراهی رفتن مهلت میدیم، راه توبه را باز میکنیم. اگر اونها این راه زلالت را ادامه دادن و در توبه را به سوی اختیار برو خود بستن و عالمانه دارن بیراه میرون، ما از اون به بعد همین بیراه رفتن را بر اونها تحمیل میکنیم که میشه اضلال کیفری. وللبسنا علیهم ما یلبسون، تلبیس مال جاییست که طرف نفهمه، این کار بدیست، مغالطه کار بدیست. اما وقتی کسی میفهمد عالمان آمدن به سوی اختیار خود بیراه می رود، ما همین بیراه رفتن را بر او تحمیل می کنیم به عنوان اضلال کیفری. نظیر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم که در سوره صف آمده. اینجا زیغ قلب یه زیغ ابتدایی که نیست، یا زیغ تلبیسی و مغالطه‌ای که نیست. این بعد از اینکه لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه، از اون به بعد زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وگرنه این چنین نیست که بدون تمام شدن حجت و نصاب حجت خدا معاذالله قلب کسی را منحرف کند. که نظیر این که فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، فرمود کار ما مهر کردنه، کل این صحیفه نورانی دل را اینا سیاه کردن. وقتی سیاه کردن جا برای نوشتن نیست، از اون بعد ما مهر میکنیم. ختمه یعنی مهر کرد، مختوم یعنی مهر شده. خب نامه را کی مهر میکنن؟ اون وقتی که تمام این نامه هر چی که باید نوشته بشه نوشته شده. حقیقی ذات اقدس اله فرمود ما قلبی به اینها دادیم ملهم و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فطرتی دادیم نورانی، فطرت الله التي فطر الناس عليها. این شخص به سوی اختیار خود این فطرت را دفن کرده است، رز زنده به گور کرده. قد خواب من دستاها، یعنی دستسها، اون فطرت شده مدسوس، اون قلب ملهم شده مدسوس. این خاکهای غرائز و اغراض شخصی را رو فطرت گذاشته، روی فطرت قبر درست کرده، منتظر زنده به گور کرده. فطرت که مردنی نیست. این دسیسه کرده، یعنی خاکها رو کنار برده، این فطرت و اون وسط دبری کرده روی قبر فطرت، الان هوس ساخته. بازم خدا به اون مهلت داد، وقتی مهلت داد و او از مهلت سوء استفاده کرد، تمام صحیفه نورانی قلب را سیاه کرد و هیچ جایی نموند، فقط جای امضا. خدا از اون بعد دیگه امضا کرده است، ختم الله علی قلوبه یا طبع علی قلوبه. این بعد از مهلت‌های زیاد دیگه هیچ جا برای نوشتن نیست، دیگه زیرش خدا مهر میکنه. اونا فرق جوهری ندارن، اون چاپ شده است، این چون طبع مال خود مکتوب است، ختم اون امضاست که پایان کار است. یه وقت است که گناه حال است نه ملکه، خب قابل زوال است، گناهی میکند بعد بر میگردد پشیمان میشود، راه باز است. یه وقتی از حال گذشته به صورت ملکه میرسد، باز هم قابل توبه است منتها به دشواری. یه وقت معاذالله از ملکه میگذرد به منزله فصل مقوم میشود. این کل انعام شدن، بلهم ازل شدن کار دشواری است، اونگاه دیگه راه برای برگشت نیست. اون وقت وقتی به صورت کل انعام بلهم ازل در آمد، این رذایل اخلاقی مطبوع است، چاپ شده است، مکتوب نیست. خب اگر چیزی روی ورقی چاپ بشود، تا اون ورقه رو پاره نکردن اون نوشته از بین نخواهد رفت، پاک نمی شود که. این مال طبع است که مال کل این صفحه است، ختم مال پایان صفحه است، امضا. فرمود حالا که این چنین شد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. چون اینا با سوی اختیار نوشتند، جا هم برای تجدید نظر نبود، ما مامور کردیم. غرض این است که ولبسنا علیهم ما یلبسون، نه این که ما تنبیه میکنیم، ما تلبیس میکنیم، تلبیس کار خدا نیست. رسول برای آن است که پیام خدا را برساند و حجت تمام بشود. اگر رسول فرشته باشد، اونا نه رسول را میبینند نه حرفش را میشنوند، این ارسال لغو است. یقینا رسول باید به صورت یک بشر در بیاید. وقتی بشر در آمد، همون شبهه ایشون تکرار میشود که چرا خدا فرشته را نفرستاد. به این صورت است، به همونطور که در باره معاد، بل هم فی لبس من خلق جدید، این لبس یعنی اشتباه نه لبس، بل هم فی لبس من خلق جدید، لبس یعنی اشتباه. همون اینه در باره معاد لبس دارن، اشتباه دارن، شک دارن، در حالی که جا برای چیز نیست. خب بعد دو تا پیام دارد، یکی مستقیما متوجه پیغمبر است، یکی هم تهدید و هشدار نسبت به امت. نسبت به پیغمبر فرمود به این که ولقد استهزئ برسل من قبلک، یعنی تو اولین پیغمبر نیستی که تو را استهزاء میکنن، انبیاء دیگر هم همینطور بود، اونا صبر کردن، تو هم با صبر بکنی. نظیر فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، زیلش که دارد فهاق بالذین سخروا منهم، ضمن دلداری به پیغمبر هشداری هم به اونهاست. اما آیه بعد مستقیما هشدار به اونهاست، تسلیت به دلداری پیغمبر، که قل سیر و فرعرس و منظر و کیف کان عاقبت المکذبین. پس فرق این دعایان است که در آیه قبل مستقیما خطاب متوجه پیغمبر است تا پیغمبر تسلی پیدا کند، و ضمناً هشداری است نسبت به تبهکاران. در آیه دوم خطاب مستقیما متوجه مردم است، فرمود قول سیرو فر ارض، و تهدید مردم است و تسلیت و دعوت به صبر به خود پیغمبر. اول این است ولقد استهزئ برسل من قبلک، قهرن تو هم با صبر بکنی، برای که انبیا گذشته صبر کردن، این تسلیت است به پیغمبر. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، هشدار ضمنی است نسبت به امت. آیه دوم قل سیروا فی الارض، خطاب به مردم است، ببینید عاقبت تبهکاران و مستهزئان چی شد. این تهدید مستقیم است مردم، تسلیت و وعده پیروزی زمینی است نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما آیه بعد قل لمن ما فی السماوات و الارض قل لله، جریان آن است که هر مکان و هر متمکن مال خداست. بعدش این است هر زمان و هر متضمن مال خداست. وسطش برهان بر معاد است. اگر قل لمن ما فی السماوات و الارض قل لله، و اگر در آیه بعد و له ما سکن فی اللیل و النهار، پس معناش آن است که کل مکان و مکانی، کل زمان و زمانی فهو لله سبحانه و تعالی. اگر این است پس او می تواند دوباره این نشئه رو بیافریند، مقدور رو. این یک. و اگر هر مکان و متمکن و هر زمان و متضمن مال خداست، به کسی اجازه نمیدهد که بگوید قد افلح الیوم من استعلا، به کسی اجازه نمیدهد که بگوید من اشد منا قوتم. اگر چنونچه اجازه بدهد که آل فرعون بگوید قد افلح الیوم من استعلا، پس حاکم بر زمین آل فرعون هست نه خدا. اون که جواب رو خودش فرمود قل لله. قرار این است که این برهان بر معاد رو داره تقریر میکند. اول میفرماید هر مکان و متمکن مال خداست. سوم میفرماید هر زمان و متضمن مال خداست. این وسط که مطلب دوم است برهان معاد را ذکر میکند. اول این است قل لمن ما فی السماوات و الارض قل لله. سوم و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. خب اگر کل مکان و مکانی و کل زمان و زمانی مال خداست، می شود در چنین نظامی فرعون بگوید قد افلح الیوم من استعلا، یا آد بگوید من اشد منا قوتن. خب اگر بر اساس قد افلح الیوم من استعلا حرکت بشود، عالم حسابی ندارد که. و خدا هم فهمد نه، خدا کسان را هلاک کرده که از شما اشد بودن، و اون کسی که به ید الملک و الملکوت او اشد است، بنابراین یه حساب و کتابی است. این دو تا مطلب را میفهماند، یکی امید در دل مردم، یکی این که زحمت ها هدر نمی رود. آدم وقتی بداند بعد از مرگ حساب و کتابی هست، امیدوار است و میداند دارد هجرت میکند نه نابود میشود. هر کسی با آینده خود امیدوار است. آینده معلوم است کی ظهور میکند، یک لحظه یا دو لحظه، یک سال یا دو سال، یک قرن یا دو قرن. و قیامت هم دفعتن میآید. دفعتن بعضی ها میبینن نشعه عوض شد، خیلی ها نمیدونن مردن، مبهوتن که این کجاست ما کجایی. بعد از مدت ها میفهمن مردن. این چه نیست که مرگ به امر روشنی باشد هر کس بفهمه مرد. این که در تلقین مرده میگن اندل موت حق، اینا برای اینکه کم کم حالش بشه که از عالمی به عالم دیگر رفت. این تنها برای حاضران نیست که موعظه ای باشد، بلکه تلقینی است، تعلیمی است برای خود متوفا. به اون میگویند تو مردی، از نشئه دنیا به نشئه برزخ رفتی و این حق است و ثابت است برای همه است. عده قبل از تو رحلت کردن، عده بعد از تو میآیند. خیلی ها نمیفهمند مردن. دفعتا میرن نشعه عوض شد، اونایی که میشناختن نمیبینن، اونایی که میبینن نمیشناسن. جریان ساعت و قیامت این است. آدم را مبهوت میکند. بهتان را که بهتان گفتن برای آن است که آدم کاری نکرده و آدم نسبت دادن، آدم مبهوت میشود. قیامت وضعش اینه. خب اگر کسی مطمئن باشد یه همچه صحنه‌ای هست زود یا دیر، یا همچه آدمی هرگز ناامید نیست، احساس پوچی نمیکند، تمام سرمایه ها رو جمع میکند تا اون لحظه که ظهور کرد به او بدن، او امیدوار میشود. مسئله قیامت جزء بهترین مظاهر رحمت است که به انسان امید میدهد. گذشته از این که اون مطلب دوم را هم دارد، اون است که هر کسی هر کاری کرد من یزرع یحصد، هر کسی هر چه کشت یوم حصاد و دروی او فرا میرسد و درو میکند. خب پس او رحمت دارد، لذا روح امید را منتشر میکند. رحمت دارد، کارها را به هدف میرساند. پس چون کل مکان و مکانی لله، قل لمن ما فی السماوات و الارض قل لله، و کل زمان و زمانی لله و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم، بین اون مطلب اول و این مطلب سوم برهان بر معاد ذکر بشود. کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. چون رحیم است روح امید میدمد، چون رحیم است مستعدها را به کمالاتش میرساند. خب خدا اگر رحمت داشته باشد و عالم بی هدف باشد که با رحمت او سازگار نیست. چه اینکه او رحمت داشته باشد و آد بگویند من اشد منا قوتن که با رحمت او سازگار نیست. در سوره مبارکه فصلت آیه 15 این است: فاما عادون فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. خب اگر معاد نباشد، مالک زمان زمین آل فرعونن که. اونجا در پاسخ در همون آیه 15 سوره فصلت میفرماید که اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون. فهمود اگر اونا از نظر شدت سخن میگویند، به اونها بگو خدایی که خالق این هاست از شما اشد است. من اشد و منا قوه ندارد که. گاهی به زبان لقمان حکیم به فرزندش فرماد انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یه انسان وارسته کاری میکند که آسمان ها از اون کار عاجزند، اما یه انسان فرومایه کاری که زمین میکند او میماند، کاری که کوه میکند او میماند. فرمود به این که این زمینی که روش راه میری از تو بزرگتره، از تو محکمتره، کوهایی که در دامنه او به سر میبرید از شما محکمتره. شما به اون عظمت روحیتون وابسته که او رو فراهم نکردی، میمونه این پیکرتون، این پیکرتون از همه اینا ضعیفتره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر رو قوت و ستبری بدنی باشه، خب زمین که از تو محکمتره. اگر رو درازی باشه، خب کوه که از تو بلندتره. اگر رو قدرت قلب باشد، البته تو کاری میکنی که آسمان زمین از او عاجزه. پس این انسان یک سویش اون است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حمل الانسان. اگر اون امانت را نتواند حمل بکند، هر چرا حساب بکنید از این انسان بالاتره، چون میمونه بدن او. خب سنگ از او سنگین تره، زمین از او ستبر تره، کوها از او بلند تره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. پس اگر نباشه رحمت حق، ادی همواره میگن قد افلح الیوم من استعلا یا من اشد منا قوه. وقتی باشد رحمت حق، هم امیدوارن. نه قد افلح من تزکا جای خدا به قد افلح الیوم من استعلا می سپارد، نه الذی خلقهم هو اشد منهم قوه جای خدا به من اشد منا قوه می سپارد. پس این که در صدر برهان فرمود لمن ما فی السماوات و الارض قل لله، در زیر برهان فرمود و له ما سکن فی اللیل و النهار، تا اینکه اون مطلب اول و این مطلب سوم را دو حاشیه این برهان قرار بده، هر مکان و مکانی ملک و ملک خداست، هر زمان و زمانی ملک و ملک خداست، پس او اگر بخواهد دوباره بیافریند میتواند و این کار را حتما میکند تا بیگانه طمع نکند. پس اگر سخن از قدرت است، خب همه که ملک اوست. اگر سخن از رحمت است، او که ارحم الراحمین است، اجازه نمیداد کسی احساس پوچی بکند. بنابراین معاد میشه مسئله ضروری، نه اینکه ممکن باشد. اگر قدرت خدا مطرح باشد، بیش از امکان در نمیآید. بله، اما وقتی رحمت خدا مطرح شد، معاد میشود ضروری، نه ممکن. اگر کسی اشکالش در این بود که آیا معاد ممکن است یا نه، قل یحییها الذی انشأها اول مره و مانند آن، از آیاتی که حد وسط اون آیات قدرت است، جواب داده می شود. سخن در این است که عالم بعدی ضروری الوقوع است، همونطوری که مبدع ضروری است لا ریب فیه، معاد ضروری است لا ریب فیه. می فهمد برهان این مسئله، حد وسط این مسئله قدرت خدا نیست.
چون قدرت فقط امکان معاد را ثابت میکنه. حد وسط مسئله یا حکمت و عدل است که در سوره صاد آمده یا رحمت است که در سوره انعام مطرح است که معاد میشود ضروری و لاربی. مشابه این گونه از مسائل باز دوباره در همین سوره مبارکه انعام مطرح است، منتها با مضمون دیگر و مطلب دیگر. در همین سوره انعام بخواست خدا بعدا خواهد آمد، آیه 54 همین سوره فرمود: و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. معنای این که ذات اقدس اله بر خود رحمت را تثبیت کرده است، یعنی رحمت ضروریت الوقوع من الله است. گاهی هم می‌فرماید کان حقا علینا نصر المؤمنین، وعده‌ای که ما به مؤمنین دادیم، گفتیم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این وعده انجازش بر خدا ضروری است. یعنی چون خودش بر خودش وفاء به عهد را لازم کرد، رحمت را لازم کرد، همون حرفی را میتوان استنباط کرد که حکمای امامیه میگویند و این است که رحمت تجب صدورها عن الله نه یجب علی الله ان یرحمه، که خدا محکوم یک قانونی باشد. خدا یقیناً مؤمنین را به بهشت میبرد، نه باید ببرد که یک قانونی از بیرون بر خدا حاکم باشد، چنین چیزی فرض ندارد. ما یقین داریم خدا خلف وعده نمی کند، یقین داریم کار قبیح نمی کند، نه باید نکند که یه بایدی از خارج بر او تحمیل بشود. لذا هم در این آیه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، معناش این است که خدا یقینا رحیمانه رفتار می کند، هم اون آیه کان حقا علینا نصر المؤمنین استفاده می شود که یقینا خدا یار و یاور مؤمنان است، هم آیه 21 سوره مجادله از او استفاده می شود که یقینا خدا ناصر پیغمبر و پیغمبریان است. فکتب الله لأغلبن عنه و رسولی، فرمود من تثبیت کردم که خود من که خدایم و همه مرسلین من پیروز می شود. خب کتبه یعنی این چنین قرره، نه خود را محکوم خود کرده است، بلکه این ذاتی که منبع همه کمالات هست، از این ذات جز رحمت و نصرت مؤمنان چیزی دیگر نشأت نمی گیرد. لا یظلم ربک احدا خواهد بود به مانند اون، یعنی یقینا ظلم نمی کند، نه باید نکند. یقینا انبیا را یاری می کند، نه باید بکند. او حق محض است. در سوره مبارکه بقره گذشت، در سوره آل عمران گذشت که فرمود الحق من ربک، هر چه حق است از خداست، نه علی الله که خدا محکوم یک قانونی باشد. خب پس این که فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این یکی از شون حق است. هر چه حق است من الله است، نه علی الله. اونگاه الحق من ربه، اون کان حقا علینا نصر المؤمنین یعنی کمک مؤمنان الهی حقی است من الله نه علی الله. و در این دعاها که گفته می شود و به حقک علیهم و به حقهم علیک، این به اون معنا نیست که مثلا انسان‌های کامل ائمه و اولیای الهی علیهم السلام حق علی الله داشته باشند، بلکه خداوند یقینا اینها را یاری خواهد کرد، نه باید بکند. پس کتب علی نفسه الرحمه، معناش همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید آن است که اسمی از اسمای عظیم الهی بر اسم دیگر حاکم است، نه اینکه چیزی بر ذات اقدس اله حاکم باشد. برای اینکه در سوره آل عمران فرمود الحق من ربک، کل حق هر چه هست از خداست. وقتی حق از خدا باشد، قهرن خدا محکومش قانونی قرار نمیگیرد. اونگاه گاهی هم فرمود به یحذرکم الله نفسه، که اونجا گفتن نفس معنی ذات نیست، شاید معنای جامعی داشته باشد که هم ذات را بگیرد تا کسی به حریم درک ذات حرکت نکند و هم معنی عقاب و امثال ذالک باشد که اسماء الهیان. غرض آن است که اگر گفته شد یحذرکم الله نفسه در اونجا که در سیاق آیه عذاب است، یعنی یحذرکم الله عقابه، یعنی یحذرکم الله عن الله المنتقم، شما را خدا و الله منتقم میترساند، یعنی خدا را با این وصف با این اسم وقتی بشناسید از اون میهراسید. نتیجه آن که چیزی از خود خدا بر ذات اقدس اله تحمیل بشود که معقول نیست، تصور نداره بیرون از ذات اقدس اله چیزی بر خدا حاکم باشد، اونم که بیرون از ذات خدا عدم محض است، چون هر چه باشد مخلوق اوست، الله خالق کل شیء. تا کنون این اصول سگانه یعنی توحید و نبوت و معاد فی الجمله بیان شد، اما از آیه بعد جریان برهان بر توحید ذکر می شود، چون این سوره مبارکه انعام همونطوری که ملاحظه فرمودید سوره احتجاج خواهد بود، یکی پس از دیگری این اصول عامه را به تعبیرات و تقریرات و گوناگون احتجاج میکنه. حالا درباره مبدأ باز شروع کردن به اقامه حجت. قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یوم عدن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. چند تا حد وسط در این چند جمله قرآنی هست که شاید اصاره این حدود وسطا به همون سه قسم برگردد، که عده‌ای خدا را می پرستند برای ترس از جهنم، عده‌ای خدا را می پرستند برای وصول به بهشت، عده‌ای خدا را می پرستند برای اینکه اون مبدع هستی و مبدع کمال است، شوقند و شکرند و حبند می پرستند. در این آیات و نورانی به هر سه قسم اشاره شده. قل اغیر الله اتخذوا ولیا، سخن در این نیست که یه مسئله کلامی یا فلسفی ذکر بشود که خدایی هست. معمولا قرآن چون نور است اون علم را با عمل هماهنگ میکند. سخن در این است که انسان ولی بگیرد، نه سخن در این است که برهان اقامه بکند عالم خدایی دارد، که بشه یه علم محض. کاری که کلام و حکمت میکنند این است که این واجب الوجود موجودون، یعنی این مفهوم مصداق دارد، اما ما با تولی بکنیم به او سر بسپریم و او علاقمند باشیم، اینا تو حکمت و کلام نیست، اونا علم است فقط. این چون نور است علم و عمل را به هم هماهنگ میکند. قل اغیر الله اتخذوا ولیا، سخن از وجود خدا نیست، سخن از تولی خداست. خب این استفهام چون این کاری است، غیر خدا را نمیشود ولی گرفت. تنها کسی که ولی آدم است و انسان باید تحت ولایت او باشد الله است. به چه دلیل؟ به سه دلیل. یک، فاطر السماوات والارض، او مبدا آفرینش است، مبدا همه کمالات است، مبدا اسماء الحسنا است و چنین مبدا ولی است، باید تحت ولایت او بود. دو، و هو یطعم ولا یطعم، تأمین میکند حاجات آدم را. این همون شوقن الى ثواب است، شوقن الى نعمت است، شوقن الى برکت است. اولی همون حبن است و شکرن است و شوقن است، سخن از طعام و امثال طعام نیست. چون خدا مبدع هستی است، ما باید تحت ولای مبدع هستی بخش باشیم. دومی سخن از طعام است و تأمین حاجت است و بهشت است و امثال ذالک. سومی ترس است و دوزخ است و امثال ذالک. همین سه گروهی که عده شوقن و حبن و شکرن خدا را عبادت میکنن و عده طمعن خدا را عبادت میکنن و عده خوفن عبادت میکنن، این سه تا برهان اینجا آمده. قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. خدا فاطر است، فاطر ولیست، پس خدا ولیست، ما با تحت تولی او باشیم. این حرف کسانی که عبادتشون عبادت احرار است. خدا مطعم است، ما باید تحت ولای مطعم باشیم، پس باید تحت ولای خدا باشیم. این اعتقاد کسی است که خدا را طمعاً الالجنه عبادت میکنه. خدا منتقم است، باید از ترس او فرمان او را اطاعت کرد، لذا ما تحت ولای خدای منتقمیم. این حرف کسانی است که خوفاً من النار او را عبادت میکنن، که جمله بعدش نست قول اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این سه تا برهان برای سه گروه هست، چه این که برای یک گروه هم هست. این کسی که در حد خوف من النار می اندیشد، این ممکن است اون مرحله شوقاً الی الجنه و طمعاً الی الجنه را نداشته باشد. چه این که ممکن است کسی شوق زده است، اما اون حراس و رعب در او کمتر ظهور می کند. ولی اگر کسی به مرحله سوم رسید، یعنی شوقاً الی الله بود، شکراً لنعمتهی بود، او یقیناً مرحله اول و دوم را دارد ولی اعتنا نمی کند. کسانی هم که به حضور ائمه علیهم السلام می رفتن این چنین بودن. یه وقت می رفتن مثلا روزهای عید و غیر عید که مثلا از محضر امام تبرکی بجوین، اونجا یه تمر و رطبی هست استفاده کنن. یه وقت مثل زراره و همران ابن عین و هشام ابن حکم و هشام سالم، اینها میرن تا از علوم امام صادق استفاده کنن. سایر افراد روزهای متبرک مثلا اعیاد میرفتن که در اونجا یه تبرکی بجوین، یک میوهی به عنوان تبرک تناول کنن. یه وقت عده میرفتن تا از اونا علم استفاده کنن. همگان یکسان نیستن. در باره ذات اقدس اله هم به شرح زن این چنین است. یه عده برای ترس از دوزخ او را میپرستن، یه عده برای طمع بهشت او تولی او را دارن، یه عده برای اینکه او فاطر السماوات و الارض است تحت ولای او. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد این ست برهان را اقامه کند، چون افراد یکسان نیستن و خود اون حضرت هم جامع همه این کمالات بود. منتها مراحل نازل تحت شعای مرحله برترن. قل اغیر الله اتخذوا ولیا، در حالی که او فاطر السماوات و الارض است و فاطر باید ولی باشد، پس خدا ولی است. و یطعم ولا یطعم، کسی که مطعم است و نیازی به طعام ندارد، او باید ولی باشد و خدا این چنین است، پس خدا ولی است. بعد ممکن است کسانی باشند که طمعا الی الجنه خدا را عبادت کنند، یا ممکن باشد عده شوقاً الی فاطر السماوات و الارض به خدا معتقد باشند، و اما پیشگامش خود پیغمبر است. قل اینی امرتو ان اکون اول من اسلم، نه اول زمانی. خب اول زمانی هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول زمانی بود دیگر. هر پیغمبری نسبت به امتش اول ایمان می آورد، بعد امت ایمان می آوردن. این همون اولیت رتبی است که نسبت به همه صادق است. اونجا به دو معنا که من اول مسلم اول مسلمم، به دو معناست. یعنی هیچ کسی نتوانست تشخیص بدهد که اسلام حق است مگر من، و اگر هم کسی تشخیص میداد، قدرت اون را نداشت در فضای جاهلی اسلام بیاورد مگر من. این سبق زمانی محض نیست که فخر نیاورد، که این که جز افتخارات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و جز احتجاجات اوست. و وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه صلوات الله و سلام علیها فرماید من میخوام همسری برای تو انتخاب بکنم که اوصافش رو میشمارد، یکی از اون اوصاف این است که اول قوم از اسلامن، این معنیش نیست که او فقط سبق زمانی دارد. روزی که هیچ کس نمیفهمید حق با کیست، او فهمید. روزی هم که برفرض اگر یه عده میفهمیدن حق با کیست، توان اظهار حق را نداشتن، او توان اظهار داشت. البته این اولیت رتبی است، اولیت زمانی که یقینا هست، اما این اولیت رتبی هم هست. والحمدلله رب العالمین.